أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان روایاتی بود که از ائمه خدا سلام الله علیهم در مسئله جبر و تفویض و اختیار به دست ما رسیده که این روایات به عنوان ادله نقلیه بر اختیار بعد از آنی که گذشت اختیار امر ممکنه، وقوعش میتواند به دلیل نقلی اثبات بشه. بحث در این روایات بود. روایت غری را در این مسیر عرض کردیم که روایت معتبره یونس ابن عبدالرحمن بود، مفاد این روایت این بود که لا یکون شیئون یا لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. برای تحقق هر شیئی و هر فعل اختیاری که از جمله اشیاء در عالم، ناچار باید این چهار مرحله طی بشه: مشیت الهی، اراده الهی، تقدیر الهی، قضاء الهی. مفاد این روایت بعد از بیان این امور اربعه، تفسیر این امور اربعه بود، اونی که این روایت رو خیلی مهم قرار میده تفسیری است که در این روایت نسبت به این امور اربعه آمده، که میخوام راجع به این بخش و جمع بین این روایت و برخی روایات دیگر باب عرضی رو داشته باشم. در این روایت آمده بود که تفسیر شده بود مشیت الهی و نه مشیت انسانی. مثلا مشیت الهی رو معنا کرده بود، فرمود هی الذکر الاول، و بعد اراده الهی را تفسیر کرده بود به عزیمت در مورد فعل. قطعا این روایت در مقام تبیین مراحل فعل اختیاری است، چون محط بحث این بود که حضرت فرمودند که قدریه لم یقولوا لا بقول اهل الجنه ولا بقول اهل النار ولا بقول ابلیس. کلام قدریه در افعال انسانه و الا در دیگر امور مثل حرکت شمس و قمر که قدریه مقاله اونها مربوطه به اونجا نیست. اون چه محط نظر در این روایت فعل اختیاری انسان هاست که قدریه قائلن درش در مقابل مقاله دیگران. حضرت فرمود فعل اختیاری در حقیقت این چهار مرحله کار رو داره. ما این صدر این روایت رو که عبارت بود از تفسیر مشیت به ذکر اول به التفات معنا کردیم، التفات خود انسان. لا یکون الا به مشیت، به مشیت خدا. مشیت خدا یعنی چی؟ مشیت خدا یعنی انسان التفات به فعل خودش داشته باشه تا مشیت خدا تحقق پیدا بکنه. مثلا مشیت خدا به فعلی منفک از این نیست، اگر نگیم عین اینه، منفک از التفات عبد نیست. چون ممکنه بگیم اصلا خود این التفات العبد مشیت الله، چون این التفات العبد از ناحیه خدا محقق میشه. التفات ذکر اول، الهام، علم، هرچی هست. پس بنابراین مفاد این روایت از تفسیر مشیت به ذکر، ذکر اول، همونیست که گفتیم التفات. بعد در مراحل تحقق فرمود اراده هم باید باشه. اراده رو حضرت به حسب این روایت تفسیر فرمودن به عزیمت، یعنی جزمم باید باشه. صرف التفات کافی نیست، انسان التفات به شیء پیدا میکنه ولی عزم بر تحقیقش نداره. نه، عزمم باید باشه. این عزمم ارادت اللهه، یا ارادت الله منفک از این نیست. یعنی تحقق فعل از انسان منوط به اینه که عزمم، عزم انسان بر تحقیق اون فعل وجود داشته باشه. بدون عزم انسان و جزم انسان فعلی در خارج شکل نمیگیره، فعل اختیاری منوط به جزم اوست. حالا یا این عین ارادت الله تحقیق عزم در انسان، یا بالحمل شایع در فرض ارادت الله عزم انسان محققه. ولی به هر حال این روایت که انهو عزم انسان رو در تحقق فعل و جزم، عزیمت الانسان رو در تحقق فعل اختیاری فرض کرده، حداقل منافات نداره که مشیت الانسان به معنای التفات او و عزیمت الانسان و جزم او در مورد مشیت و اراده الهی تحققش منافات نداره. بعدم مرحله هندسه کار که تقدیر بود و مرحله نهایی عبارت بود از قضاء الهی، که قضاء الهی به چیه؟ به تحقیق فعل. تعبیر روایت این بود که بله، اقامت العین یعنی ایجاد. این نکته رو من عرض کنم، ما در تفسیر روایات مبادا اصطلاحات خودمون رو حمله بر روایات کنیم، چون اینجا که برسیم شما بگید ها، شما میگید فعل منوط به اراده، ارادم عبارت از شوق مؤکد محرک عضلات، در حالی که در این روایت آمده اراده رو به شیء دیگری تفسیر کرده. اون چه آخوند و دیگران از اراده گفتن که شوق محرک عضلات، همانیست که در این روایت تعبیر شده به قضاء، اقامت العین. درسته اراده، آخوند اراده میگه، حضرت رضا سلام الله علیه هم در این روایت و به حسب این روایت اراده فرمودن، اما لا مشاهد فی الاصطلاح، حضرت سلام الله علیه اراده ای که مقصودشونه بیان کردن یعنی چی؟ اراده یعنی عزیمت. در کنارش یه شیعی ازش تعبیر کردن به قوا که عبارت از اقامت العین، ایجاد. مرحوم آخوند لغت و اصطلاح که مشکل نداره، ایشون یه اصطلاحی داره که اصطلاحش با حضرت در معنا متفاوته، اما همون رای رو که حضرت می فرماد ایشون هم قبول داره. مرحوم آخوند از اون چه در این روایت به عنوان قضاء الهی آمده تعبیر کرده به اراده‌ای که عبارت از محرک عضلات، ایجاد. اراده در اصطلاح مرحوم آخوند یعنی ایجاد. اراده در این روایت به معنای تصدیق به فائده که از مبادی اون اراده آخوندیه. مبادا گفته بشه خب حضرت اراده رو اینجوری فرمودن، بسیار خوب، حضرت درست فرمودن، ولی حضرت در کنار اراده چیز دیگری هم فرمودن. استعمال لفظی در اون چه حضرت فرمودن مغایره با اون چه حضرت فرمودن که اشکال نداره. حضرت فرمودن قضا، بعضی از این قضا تعبیر بکنن به اراده، اما همین معنای قضا رو اراده میکنن از اراده، این که اشکال نداره، همونیست که گفته میشه لا مشاهد فی الاصطلاح. اینو میگم به این خاطر میگم که الان در خود برخی از این روایات که میخوانیم اراده باز به یه معنای دیگری هم اطلاق شده که اونم منظور ازش روشنه. پس مفاد این روایت این شد که تحقق فعل اختیاری انسان به التفات هست، یک، تصدیق به فائده است، دو، که ازش تعبیر به عزیمت شده، جزم، عزیمت، هندسه و بررسی تفصیلی حدود اون چه رو میخواد ایجاد بکنه، به تعبیر روایت الهندسه و وضع الحدود من البقاء و الفنا، حدودش از ابتدا و نهایت، اینم سه، و ایجاد که در این روایت تعبیر شده به قفا. خب از این روایت برمیاد که خدا مشیتی داره، اراده‌ای داره که برای فعل اختیاری انسان اینه که خود انسان مشیت داشته باشه، اراده داشته باشه. پس ارادت الانسان و مشیت الانسان هم فرض شد. در بعضی از روایات فقط اون چه ذکر شده مشیت تفسیر شده به علم الهی، خدا مشیت داره یعنی علم داره. در این روایت مشیت خدا تفسیر شد به چی؟ به ذکر اول، ما گفتیم یعنی التفات. در اون روایت در مورد مشیت خدا گفته شده علم خدا، بین این دو منافاتی نیست. در فعل انسان هم مشیت الانسان باید باشه، یعنی علم الانسان، التفات الانسان، الذکر الاول له، چون اگر انسان ملتفت نباشه فعل از اون محقق نمیشه. هم به اعتباری که این فعل به خدا منتهی میشه، چون خدا علت العلله و وجود تمام اشیاء به او منتهی میشه، خدا هم باید مشیتی داشته باشه، چون بنا شد لا یکون شیء یعنی لا یکون فعل اختیاری، مگر به مشیت. خب از یک ناحیه فعل اختیاری انسان اختیاری انسانه، پس مشیت انسان رو میطلبه، التفات انسان رو میطلبه. از یک طرف این فعل منتهی به خدا میشه، چون هر وجودی در عالم سرچشمه از خدا میگیره و خدا هم فاعل مختاره، پس خدا هم باید عالم باشه. به خدا که رسیده میگه هی المشیه علمهو، به انسان که رسیده گفته مشیت از ذکر الاول. بین این دو منافات نیست، بلکه حدیث اولی که خوندیم حدیث دوم رو تصدیق میکنه، چون حدیث اولی که خوندیم میگه هر فعل اختیاری منوط به مشیت فاعل مختاره، انسان فاعل مختاره باید مشیت داشته باشه. مشیت انسان چیه؟ از ذکر الاول، یعنی التفات. خدا هم فاعل مختاره، پس خدا هم باید مشیت داشته باشه. مشیت خدا علمه. پس نگید بین این دو روایت تنافیه. روایت یونس میگه مشیت خدا التفات انسان، مشیت خدا علم خدا. بین این که در مشیت نسبت به فعل انسان هم مشیت انسان کارسازه، هم مشیت خدا، هم التفات انسان، هم علم خدا، نه فقط تنافی نیست، اصلا اون چه اول گفته شد در روایت یونس منفک از ثانی نیست. در روایت یونس گفت که هر فعل اختیاری علم میخواد، پس انسان باید عالم و ملتفت باشه. خدا هم عالمه، خدا هم فاعله، پس خدا هم باید علم داشته باشه. این روایت دوم رو، خب روایت اول رو که خوندیم، حالا روایت دوم. روایت دوم اینه، روایت از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، کلهم نور واحد لیس بین کلماتهم ای اختلاف و تهافت. کلینی عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله، که برقیه عن ابیه، که محمد ابن عبدالله برقیه، عن محمد ابن سلیمان الدیلمی عن علی ابن ابراهیم الهاشمی. سند رو من خیلی نمیدونم، چون هم محمد ابن سلیمان دیلمی رو نمیدونم، علی ابن ابراهیم هاشمی هم نمیدونم کیه. این غیر از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قومیه. قال سمعت ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول لا یکون شیئون. خب ببینید عین تعبیری که حضرت رضا سلام الله علیه در اون روایت قبلی فرمودن، لا یکون شیئون الا ما شاء الله، نه بما شاء الله، الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا، همون چهارتایی که در اون روایت آمده بود. قلت ما معنا شاء، قال ابتداء الفعل. اون روایت دیگر رو که عرض کردم باز که علم تعبیر کرده میاد، قال ابتداء الفعل. این ابتداء الفعل با همون التفاتی که ما در روایت یونس گفتیم تطابق میتونه داشته باشه. ابتداء الفعل یعنی شروع کار منوط به التفاته، به مشیته، یعنی اونیست که در ابتدای کار باید باشه. قلتو ما معنا قدره، دیگه قضیه اراده از قلم این روایت از قلم راوی افتاده. حالا یا راوی اراده و مشیت رو یه چیز خیال کرده و لذا سوالم نکرده به حسب این روایت. چی؟ آمده بخونید؟
تمام
ال از ثبوت و علی، همون عزیمت. ما معنا خیلی، پس دیدم من این روایت من از کافی دارم میخورم بر شما، صفحه 150 جلد 1 اصول کافی نداره قضیه به اصطلاح اراده رو. و رضا من تو حاشیه کافی نوشتم که ان الراوی فهم وحدت المشیه و الاراده، گویا این گونه است. اما اینی که شما میگید بله، نهای من این روایت، روایت علی ابن ابراهیم هاشمی رو من میخونم. خب این داره توش، خب درست میخونه دیگه ایشون، درست میخونه. پس از کجا میخونه؟ شما میگن جعل نکردید روایت؟
نه محاسبه که بدونم کافی رو، اصلا اون یکیش روایت از امام رضا است، این از اول حسن امام کاظمه. زیرش میگه و رواه و هن هن ابی هم محمد بن سلیمان هن علی بن ابراهیم، دیگه تموم شد.
مهم نیست دیگه، نه دیگه همونه دیگه، نه دیگه، نه دیگه. این محمد بن سلیمان دیلمی تو همین روایت بود، ان علی ابن ابراهیم درسته، همینه دیگه. منتها خب ان رضا علیه السلام، نه ان ابوالحسن موسی بن جعفر. خب پس مشیت بنا شد که ابتداء الفعل باشه، سازگار با اون روایت که از ذکر الاول، همون ابتدای کار، التفات اول. دو بار اون تیکه بعدیش چی بود؟ یه دفعه دیگه بخونید. فما معنا اراده قال از ثبوت و علی، ثبات همون عظیمت که در اون روایت یونس قبلا خواندیم. بعد قالت ما معنا قدره قال تقدیر الشیء من طوله و عرضه، باز مثل اون روایته، طول و عرض و کنایه از تحدید. قلتم ما معنا قضا قال اذا قضا امضاه فذالک الذی لا مرد له، که اون روایت تعبیر کرد اقامت العین. بله ببینم این روایت علمو بله بله پیدا کرد. روایت بعد که اشاره کردم که در اون روایت دیگه آمده که مشیت رو به علم خدا و نه به التفات انسان تفسیر کرده، علی بن روایت پنج باب مشیت و اراده است، صفحه 151. علی بن ابراهیم عن ابیه عن علی بن معبد عن درست ابن عبی منصور عن فضیل ابن یسار. به نظرم روایت خوب باشه، فقط علی ابن معبد یادم نیست، گمان میکنم خوب باشه. بقیه روایت درست که درسته، فضیل ابن یسار هم که ثقه است، علی ابن ابراهیم عن ابی هم درست، علی ابن معبد و حالا نمیدونم دیگه. حالا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول شاء، یعنی الله، و اراده یعنی الله، ولم یحب ولم یرضه، یعنی خدا ممکنه مشیت شیئی باشه، ارادش اون شیء باشه، اما دوست نداشته باشه اون شیء محقق بشه، راضی نباشه به تحقق اون شیء. ولذا گناه عبد مشیت الهی هست، اراده الهی هست، اما خدا دوست نداره، راضی نیست. خب بعد تو این روایت اینجوری داره، شاء الا یکون شیء الا بعلمه، معنای مشیت اینه، شاء الا یکون شیء الا بعلمه و اراده مثل ذلک. شاء و اراد، ارادم اینه که علم خدا، چون تو اون روایات دیگه هم این بود که التفات علم اول، ذکر اول و عزیمت و ثبات. عزیمت و ثبات هم از جنس علمه، منتها یکی علم ابتدایی التفات، دیگری ثبات و جزم و اون تصدیق به فایده که تعبیر اصطلاحیش بود. و اراده مثل ذلك، یعنی اراده از جنس علمه. پس لا یکون شیئون الا به علمهی، علم خدا. میگه منافات نداره که لا یکون شیئون، فعل انسانم به علم الله، به مشیت الله، یعنی به علم الله و به مشیت خود عبدم هست، چون مشیت خدا هم تعلق گرفته عبد مشیت داشته باشه. پس بنابراین لا یکون شیئون فعل اختیاریون الا به مشیت الفاعل المختار، که خود عبده، عبدم باید مشیت داشته باشه، التفات داشته باشه، عزیمت داشته باشه تا مراحل بعد. شاء الا یکون شیئون الا بعلمه و اراد مثل ذلك ولم يحب ان يقال ثالث و ثلاثه. حضرت مثالی میفرمان که مشیت تعلق گرفته که نصارا بگن ثالث و ثلاثه، اراده تعلق گرفته بگن ثالث و ثلاثه، اما دوست نداره خدا بگن ثالث و ثلاثه، منعشون کرده. ولم يحب ان يقال ثالث و ثلاثه ولم يرضى لعباده الكفر، لم يحب ولم يرضى، شاء اراد اما لم يحب لم يرضى.
نه
یعنی میتونه مشیت خدا تعلق بگیره که بدون علم خودش چیزی محقق بشه؟
نه، مشیتش به این تعلق گرفته که چیزی نباشه مگر اینکه متعلق علمش،
اینم باشه منفک که از اون نیست. یعنی اگه مشیتش تعلق گرفته که شیئی بدون علمش نباشه، یعنی شیئی بدون علم او مشیت بهش تعلق نگرفته. خیلی خوب، پس بنابراین ما من مشیت الهیه مگر اینکه علم او در کنارش هست.
مشیت چیز دیگری، مشیت چیز دیگریست غیر از علم، ولی مشیت به معلوم تعلق میگیره.
نشد، مشیت بناست تعلق گرفته به همون ثالث و ثلاثه، به کفر به عباد.
معلوم که معلومه خداونده، ولی مشیت معلوم نیست.
میدونم مشیت به چی تعلق گرفته؟ مشیت به کفر عباد. پس کفر عباد حتما معلوم الهیه.
بله،
همین رو ما میخواییم که اصلا مشیت خدا یعنی باید متعلق مشیت که عبارت از مثل فعل العبده باید معلوم خدا باشه. خب پس این از مجموع این روایات با این بیانی که ما میگیم چه نتیجه گرفته میشه؟ اینه که ما برای فعل اختیاری در انسان دو مشیت میخواییم، یک مشیت خود عبد، دو مشیت خدا. دیگر برای فعل عبد دو اراده میخواییم، اراده عبد، اراده خدا. و فرض اینه که اراده خدا تعلق گرفته که عبد اراده کنه، مشیت خدا تعلق گرفته که عبد مشیتی داشته باشه. پس هم خدا اراده دارد و مشیت، هم عبد اراده دارد و مشیت در مورد فعل اختیاری. شاهد این که دیگه صریح در این که عبدم مشیت داره، در بر عده ای از روایات گفته مشیت عبد بر مشیت خدا غلبه نمی کنه. روایت چهار همین باب مشیت و اراده، روایت فتح ابن یزید جرجانی عن ابی الحسن علیه السلام ذیل روایت داره او ما رأیت. قبل از اون اینم عرض بکنم، خدا هم که مشیت داره اراده داره، خدا دو مشیت داره و دو اراده داره. یک مشیت و اراده الهی تکوینی است، یک مشیت و اراده الهی تشریعی است. پس درسته بگیم خدا دو مشیت داره، دو اراده داره، عبد مشیت و اراده داره در فعل اختیاریش، اما عبد حق تشریع نداره. این روایت از اینجا شروع کرده، ان لله ارادتین و مشیعتین، ارادت حتم و ارادت عزم. من تو حاشیه نوشتم که ان المراد من الحتم الارادت التکوینیه و من العزم الارادت التشریعیه. امروز نگام افتاد که توی پاورقی طولانی همینجا مرحوم علامه طباطبایی این عرض من رو ایشونم فرموده، من ندیده بودم از ایشون، این عبارتی که عرض کردم تو کلام ایشون هم آمده. بله حالا ببینم این، بله حالا خودتون نگاه میکنید دیگه، ایشون این تعبیر رو کرده. حالا پس خدا اراده حتم داره و اراده عزم، یعنی اراده تکوینی، اراده عزم یعنی تشریعی. اولو العزم من الرسل یعنی مربوط به قضیه تشریع و اختیار. ینها و هو یشاء، نهی میکنه و هو یشاء، مشیت او به تحقق اون منهی و ان تعلق گرفته. و یأمرو و هو لا یشاء، امر میکنه مشیت او به انجام تعلق نگرفته. حضرت استشهاد میفرمان او ما رأیت انه، خدا نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلک، اما مشیت تکوینیش این بود که بخورن، مشیت تکوینیش بود بخورن، یعنی مشیت تکوینی بود که اونا مشیت خوردن داشته باشن. ولو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت مشیئتهما مشیئت الله تعالی، اگر مشیت خدا تعلق نگرفته بود به اینکه اونا بخورن، کی میتونست مشیت آدم و حوا بر مشیت خدا غلبه کنه؟ خدا نخواد اونا خواستشون انجام بگیره. پس هم حضرت آدم مشیت داره، هم خدای آدم مشیت داره. و امر خدا ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبحه ولو شاء لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله تعالی. پس مشیت عبد تابع مشیت الهی. این همونی بود که مرحوم آخوند فرمود ولو تطابقا تحقق پیدا میکنه، یعنی اگر مشیت تکوینی خدا و مشیت تکوینی عبد تطابق پیدا بکنه، فعل واقع میشه در خارج. اما اگر مشیت تکوینی خدا برخلاف مشیت عبده، مشیت تکوینی خدا برخلاف مشیت عبده، معناش اینه که عبدم قدرت نداره دیگه کار رو انجام بده. مشیت خدا برخلاف مشیت عبده، یعنی خدا مشیت تکوینیش عبدو عاجز قرار بده، دیگه میتونه عبد مشیتی بر انجام داشته باشه؟
مشیت کردن ذکر کردن
رو. نه که انه،
ولی محقق نشد. در واقع نشون میده که مثلا صرفا اختیار عبد رو خدا و شاء الله اختیار عبد رو، نه اینکه اون کار رو انجام بده، نه اینکه خواستن که ذکر انجام بدن دیگه، درست؟
نه، فرض اینه که خواستن یه بحثه، تحقق الفعل یه چیز دیگریه. تحقق الفعل مشیت خدا تحقق الفعل نبود، ولو اینکه مقصود ابراهیم تحقق الفعل بود.
ولی صدقت توی مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اختیار نداشتن، یعنی
آره دیگه، چون مشیت ابراهیم فعال نشد وقتی که مشیت خدا به عدم تحقق تعلق گرفته بود. خدا کاردو کند کرد دیگه، ابراهیم یقش هم پاره کنه زمین و آسمون رو به هم بدوزه محقق نخواهد شد. پس بدون مشیت خدا عبد نمیتونه کاری انجام بده، اما با مشیت خدا، موافقتش با مشیت عبد اینه که عبد به اختیار اون کار رو انجام بده. این هم این روایت. دو تا روایت دیگر هم براتون اشاره بکنم که به عنوان منافی قلمداد نشه. در دو تا روایت دیگه داره که هیچ چیزی در آسمان و زمین واقع نمیشه مگر به هفت چیز. چند تا روایت داشتیم؟ مگر به چهار چیز: مشیت، اراده، قدر و قضا. این روایت، دو تا روایت داریم علاوه بر این چهار تا، سه تا دیگه هم ذکر میکنه. از قدیم هم اصولی ها میگن عدد مفهوم داره یا نداره؟ نداره دیگه، عدد مفهوم نداره. اگر روایت داشت که واقع نمیشود چیزی مگر به این چهار چیز، یعنی تا این چهار تا نباشه واقع نمیشه، اما این چهار تا بود الا ولا بود باید واقع بشه، تا اینا نباشه واقع نمیشه، اما اینا باید باشه، 40 تا چیز دیگه هم فرض کنید باید باشه، اون منافات نداره. حالا یه روایت دیگه آقایی کرده 40 تا دیگه نفر بوده، 3 تا اضافه کرده، فرموده 7 چیز. غرض من از ذکر این دو روایت اینه که بین این دو طایفه از روایات هم تنافی نیست. روایت اول صحیحه حریز و ابن مسکان، دو تا روایت، دو تا سنده، اسانید این اینه، من سند دو وقتون بخونم: کلینی ادس من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابیه، این شدی سند، و محمد ابن یحیی، و محمد ابن یحیی، ببینم نه، و محمد ابن یحیی، یعنی عطف بر عده است، نه اینکه عده ان محمد، چون کلینی از محمد ابن یحیی بلا واسطه هم میکنه. خب سند دوم: و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، نبرقی که در سند قبل بود، ان الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد، اینم سند دوم. جمیعا یعنی برقی، حسین ابن سعید، محمد ابن خالد، انفضالت ابن ایوب، ان محمد ابن عماره، ان حریز ابن عبدالله و عبدالله ابن مسکان. اینجا هم باز شد دو گروه، جمیعا نبی عبدالله علیه السلام، فقط محمد ابن اماره رو نمیدونم وضعیتشو، ولی بقیه افراد سند خوب صحیحه چند قلو صحیح، ضعیفه؟ خب اگر مجهوله مهم نیست، راویش فضاله است، راهای و احمد ابن محمد ابن بله راویش فواله است و غیر از آنی که راویش فواله است اکثار روایت نداره. حالا تا آیون پیدا کنن وضعیتشو، سند دیگه مالا هست که عرض میکنم: انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین رو بگردید ممکن نیست تحقق شیئی الا به هذه الخصال السبع به مشیعت و ارادت و قدر و قضا، این چارتای خودمون بود، و اذن و کتاب و اجل، و اذن و کتاب و اجل. فمن زعم انه یقدر على نقض واحده فقط کفر، کسی اگر بتونه یکی از اینا رو بگه نقض برداره، یعنی بدون مشیت خدا کاری اتفاق میفته، بدون تقدیر کاری اتفاق میفته، کفره. اصلا بدون مشیت، بدون تقدیر شیء قابل تحقق نیست. خب تو این روایت اذن و کتاب و اجل هم ضمیمه شده. قضیه اجل خب عبارت از نهایت و پایان، کتابم حالا یا کتاب تکوینی باید باشه که عبارت اخرای از همون واقعیات که مردش به همون به اصطلاح یا تقدیر یا به قضائه، و دیگری هم اذن. اذنم فرض اینه که اذن تکوینی، مشیت و اراده، وقتی علم هست، علم الهی هست، ارادم هست، این منفک از اذن نیست. شاید اون چه در روایت حضرت رضا سلام الله علیه آمده این ستا رو در ضمن اونای دیگه فرض شده، ولذا به حسب این روایت از امام صادق این ستا از اون چهارتا جدا شده. در روایت حضرت رضا و حضرت موسی بن جعفر این ستا مندک که در اون چهارتا فرض شده، و علا تقدیره این که اینا امور دیگری باشه منافات با اون چهارتا نداره. یه سند دیگه هم باز داره مشتمل بر محمد ابن اماره است، این سند دیگر هم، و روایت دیگری که آخرین روایته، روایت زکریا ابن عمرانه که داره ورواه و ایوان عن ابیه عن محمد ابن خالد عن زکریا ابن عمران، یعنی رواه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن خالد یعنی برقی عن زکریا ابن عمران. این سند تا محمد ابن خالدش خوب، زکریا ابن عمران چیه آقای منافی؟ دیگه اگر این زکریا ابن عمران خوب باشه دیگه سند میشه صحیح. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع، به قضاء و قدر و اراده و مشیت و کتاب و اجل و اذن، فمن زعم غیر هذا فقد کذب علی الله او رد علی الله عز و جل. این هم مجهوله. به هر حال این روایت هفتا رو داشت، هفتایی که اگر ثابت بشه منافاتی با اون چهارتای گذشته نداره و اون چهارتا به گونه ای میتونه شامل این ستا هم باشه. این حصیله اون چه میخواستیم عرض بکنیم در مقام از روایاتی که مربوط میشه به اختیار انسان و مشیت و اراده انسان، به گونه ای که دیدید مفاد این روایات با اون چه ما هم تقریب کردیم نه اینکه منافات نداره، بلکه مؤکد و مؤید اون چه عرض کردیم از اختیار انسان و مثبت اون چه گفتیم منوط به ادله نقلیه بود به عنوان یک دلیل اینها هست. البته تو کلمات بزرگان من میخواستم بعضی از روایات دیگری که مشتمل بر مشیت الله در مقابل مشیت العبده که توهم میشه بدون ازش نوعی جبر، اونا رو میخواستم اشاره بکنم، ولی آیون خودشون هم مراجعه بکنن خواهند دید که با این بیانی که امروز عرض کردیم که میتونه اجتماع مشیت الهی و مشیت عبد و بین این دو تنافی نیست، بلکه لابد منهما، هم خدا باید مشیت داشته باشه هم عبد، هم خدا باید اراده داشته باشه هم عبد، در عین این که عبد مختار در فعلشه، مختار در فعلشه مشیت و اراده داره، بالاخره فعل او وجودی است که باید به خدای فاعل مختار هم منتهی بشه، و چون خدا هم فاعل مختاره خدا در مورد فعل او باید اراده و مشیت داشته باشه، و چون اراده و مشیت خدا به فعل فاعل مختاری که انسان تعلق گرفته، نباید بین اراده خدا و اختیار انسان تنافی باشه و اراده خدا مستلزم جبر نخواهد بود. عرض کردم برخی از روایات دیگه هم هست توهم از جبر درش ممکنه بشه. اینا رو کلینی آورده، کلینی اینا رو آورده، کلینی مسلکش جبر نیست، که انه کلینی آورده این روایات رو که در سایه همدیگر تفسیر بشه، و الا کلینی میگه خب فل مسئله روایتان در بعض جاها که تعارض هست میگه کلینی بین این روایات تعارض ندیده، برخی از آقایون که این روایات رو به عنوان جبر تلقی کردن اون وهمه، این روایات جبری درش نیست. بعد از ارجاع بعضی به بعض و تفسیر بعضی به بعض، همانطوری که امروز ما عرض کردیم، والحمدلله رب العالمین.